دست
شما درد. خیلی ممنون از پذیرایتون. دکتر جان جانم. بریم که تا تهران خیلی راه.
وای نه، نمیذارم بدون خوردن نهار بریم.
نه قرار نیست مزاحمتون
بشم. شما مهمان علیرضا حیدری هست. بله. پس دیگه تعارف دایز بمونید لطفا.
خب دکتر
آقا شاهین چیزی گفتن؟
بله بله باش. شما یه دور این اطراف بزنین، دیگه وقت نهار رسیده. باعث افتخار ماست. بفرما بفرما شما بفرما. شنجا
ببخشید من ببینم مادر چی کار داره.
بفرما
شما بفرما.
رحمه زنم هتل رو تمدید کنم.
آره تا برگردیم تبریز دیر میشه. فردا صبح اول وقت را میفتیم.
میدونی چیه؟
قطعا نمیدونم چیه.
سخنرانیم تو همایش چشم پزشکی رف رو هوا.
بابا همایش و چشم پزشکی همیشه هست، اما نامه‌ای که بعد از سالها به دست یه مادر و پسر برسه قدمی یه باره.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
با یاد و نام خدا. سلام، همونطور که میدونید این هفته در برنامه رویکرد شنونده داستان تاریخی نمکدان شکن در قالب یک نمایش رادیویی هستیم. امروز بعد از شنیدن یک مقدمه کوتاه و بخش دوم نمایش، یک بار دیگه در بخش تحلیلی در خدمت کارشناسانی خواهیم بود که در خصوص همین نمایش به گفتگو خواهند نشست. روز گذشته با شنیدن بخش اول نمایش حتما متوجه شدید که نمایش نمکدان شکن ژانری تاریخی داره. نمایش‌های تاریخی داستان خودشون رو در بستر واقعه یا برهه‌ای تاریخی روایت می‌کنن و علاوه بر نقل اتفاقات داستانی، مخاطب خودشون رو با بخش مشخص از تاریخ آشنا می‌کنن. اینو نمایش‌ها وقایع و شخصیت‌های تاریخی رو دستمایه خودشون قرار میدن و در قالب درام به تصویر میکشن. اونا میتونن به روایت رویدادهای مهم تاریخی، بررسی شخصیت‌های برجسته یا تحلیل تأثیر تاریخ بر جوامع بپردازن و معمولاً بر اساس اسناد، روایات و منابع تاریخی نوشته میشن. اما خب این دلیل نمیشه که این ژانر از نمایشنامه‌ها دقیقاً منطبق با تاریخ باشن و در اکثر موارد ما میبینیم که تخیلات نویسنده سهم گسترده‌ای در پردازش اونها داره و محصول تصورات، سلیقه، جهت‌گیری‌های سیاسی یا جانبدارانه تاریخی و ملاحظات زیبایی شناسانه نویسنده هستند. نمایشنامه نویس‌های تاریخی ممکن از دیدگاه مختلف به بررسی رویدادها و به تفسیر و تحلیلشون بپردازن. مثلا ممکنه در نوشتن یه نمایشنامه نویسنده براش نتیجه گیری و عبرت از تاریخ اهمیت بیشتری داشته باشه و برای یه نویسنده دیگه پرداختن به جنبه‌های هیجان‌انگیز ماجرا یا برانگیختن احساس غرور ملی مهم باشه. اینه که معمولاً در تحلیل نمایشنامه‌های تاریخی دیدگاه و سابقه نویسنده خیلی اهمیت داره و نمیشه به راحتی نادیده گرفت. بعضی وقتا هم اینو نمایشنامه ها زندگی شخصیت های تاریخی رو هدف می گیرن و به حیات یک فرد خاص و نقشش در شکل گیری تاریخ می پردازن. نمایشنامه های تاریخی می تونن بر مخاطبانشون تأثیر گذار باشن و اونا رو به تفکر در تاریخ و مسائل مهم اجتماعی و سیاسی وادار کنن. اگه بخوایم از بعضی نمایشنامه نویس‌های مشهور تاریخی اسم ببریم، 100% نام‌هایی در صدر فهرست جا می‌گیرن. مثل شکسپیر که نمایشنامه‌های تاریخی متعددی داره و به بررسی زندگی پادشاهان در تاریخ انگلستان می‌پردازه، یا فردریش دورمات نویسنده سوئیسی که نمایشنامه‌های تاریخی متعددی رو نوشته و در نمایشنامه‌هاش به بررسی مسائل فلسفی و سیاسی می‌پردازه. رومولوس کبیر یکی از شاخص‌ترین نمایشنامه‌های دورماته که موضوع سقوط امپراتوری رومه. در بین نمایشنامه نویسان نامی ایران هم عبدالحسین زرینکوب نویسنده و پژوهشگر از جمله نویسندگانیه که در ژانر تاریخی کارنامه بسیار خوبی داره و آثاری رو در زمینه نمایشنامه‌های تاریخی و بررسی نقش روایت‌های تاریخی در قالب درام منتشر کرده. ازتون دعوت میکنم به دومین بخش از نمایش رادیویی نمکدان شکن توجه کنید. فراموش نکنید که شماره پیامکی 301075 همواره آماده دریافت نظرات شما عزیزان.
نمکدان شکن، نوشته سبکتکین سالور. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. بایزید پسر سلیمان فرسته تا ماجرا رو به اطلاع شاه طهماسب صفوی برسوند و به این ترتیب اجازه پناهندگی بگیرند. شاه طهماسب اجازه میده و یکی از درباریان رو که محمد آقا نام داشت مهماندار تعیین میکنه و محمد آقا به ایروان میاد که شاهزاده عثمانی رو به قزوین ببره. بایزید که مرد ناآرامیه با یارانش درباره کشتن شاه طهماسب و تصرف ایران مذاکره میکنه. اریاغا مخالفه ولی دیگر یاران بایزید موافق هستند. بایزید در اون مدت که در ایران هست دلباختی دخترک یرمنی به نام رازیک میشه. این دختر و پسری مسلمان به اسم شیرزاد همدیگر رو دوست دارند ولی پدر دختر مخالف ازدواج اون هست. سنان که از یاران و همراهان بایزیده از ماجرای دختر و پسر آگاهه، با اونها مذاکره میکنه و بهشون میفهمونه مردی خیرخواه که چون در جوانی دچار همین گرفتاری بوده میخواد به اونها کمک کنه و قرار میگذارند رازیک همراه حرم شاهزاده بایزید به سمت قزوین بره و شیرزاد بعد از چند روز به اونها ملحق بشه. سنان یکی از افرادش رو مأمور مراقبت از شیرزاد میکنه و دستور میده در حوالی تبریز شیرزاد رو بکشه. گوش کنید به ادامه داستان.
خب خیلی خوب دخترم، تصمیم عاقلانه گرفتید. منظورم هر دوی شماست.
ما بعد از خدا شما را داریم. امیدوارم که
چه دخترم؟
هیچ بفکر هیچ
امیدواری که من به شما دروغ نگفتم.
نه نه، هرگز هرگز این فکر را نکردیم، هرگز.
بسیار خوب دختر جان، در این بخشه یک دست لباس خاک سرایان است، برو پشت درخت آنها را بپوش دخترم، عجله کن.
چشم پدر.
پسرم، لباس های نامزدت را در گوشه زیر خاک میکنی و همانطور که گفتم چند روز اینجا میمانی و بعد به بهانه یافتن نامزدت به سمت قصری حرکت میکنی. گمان کنم در حدود زنجان به ما برسی.
انشالله انشالله. نمیدانم چه کار خیری از من سر زده که خداوند مردی چون شما را سر راه ما قرار داده. شما رحمت الهی هستید پدر.
پسرم، خداوند فرموده انسان‌ها ودایع من هستند پیش یکدیگر، یعنی من به تو سپرده شدم و تو به من. همه امانت خدا هستیم نزد یکدیگر و امانت دار باید امین و درستکار باشد، وگرنه دوچار غضب الهی می شود.
آری
به 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 به، چه خاج سرای جوان و زیبایی.
درست پوشیدم پدر؟
بله بله. خب فرزندانم، از هم خداحافظی کنید تا دوباره به هم برسید.
خداحافظ روزیک.
شیرزاد، سعی کن با پدرم طرف نشه. خاطرم دارم وقتی فهمیدن من رفتم اول به تو شک میبرند. کاری نکن درد سری پیش بیاید.
نه عزیزم، مطمئن باش.
برویم دخترم، وقت میگذرد.
خداحافظ.
به امید دیدار.
مواظب خودت باش.
مطمئن باش، خیالت راحت باشد.
من
دختر جان،
من
چی میکنی؟
روزیک،
نمیتوانم شیرزاد، نمیتوانم، من میترسم.
از چی میترسی؟ از پیرمردی مهربان یا شاهزاده بلند نظر و شریف؟ خیال میکنی آنها به تو چه میکنند؟ نه عزیزم، ترس ندارد، به زودی به تو میرسم.
اگر میترسی یا شک داری بمون. به هر حال من باید بروم چون فرصت ندارم. خدا حافظ. خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. خدا حافظ جوانانه.
روزیک برو.
ببخشید شد. شما هم ببخشید پدر. خدا حافظ.
به امید دیدار.
تو هم باور کردی؟
یعنی که
به تو دروغ گفتم. باید این عاشق تو شد. او با شنان حیله کردن و تو را از نامزدت جدا کرد.
خدای من، نه، باور نمی کنم.
به هر جهت آرام باش. اگر بخوایی گریه زاری کنی و آنها بفهمن که من به تو فهماندم که قصد آنها چیست، هر دوی ما را می کنی.
اگر راست باشد، اگر شیرزاد را بکشم.
معلوم نیست او را بکشم، اما اگر این کار را بکنم تو باید زنده بمانی انتقام بگیری، همانطور که من زنده ماندم تا انتقام بگیرم.
مگر تو؟
شوهر مرا کشتند و مرا به حرم سرای شاهزاده بایزید آوردند. من منتظر فرصت هستم که تلافی کنم. پس آرام باش، ما هر دو دست به دست هم میدهیم و انتقام عزیزان ما را میگیریم.
از کجا بدانم که تو راست میگو؟
فرض کن دروغ باشد، من چه سودی از این دروغ میبرم؟ اگر قصد آنان کمک به تو باشد و بایزید نخواهد تو را برای خود نگه دارد، من زیان نمیبرم. میبرم؟
نه، تو که نمیخواهی با شیرزاد ازدواج.
اما اگر بایزید بخواهد تو را برای خود نگه دارد، من زیان میکنم، زیرا من جوانترین زن او هستم یا کنیز او، فرق نمیکنم. ولی وقتی مالک تو شد، تو زن جوانتر خواهی شد و مورد محبت بیشتر. پس این به زیان من است.
حق با توست.
پس اگر واقعا از بایزید نفرت داشته باشم، باید چه بکنم؟
بگذاری من جای تو را بگیرم.
میبینی؟ در هر حال به نه، اگر منتظر باشم و بخواهم انتقام بگیرم، به کمک تو محتاج هستم. اگر دوستش داشته باشم، باید از عشق تو به شیرزاد استفاده کنم و تو را از بایزید دور کنم. پس در هر حال به نفع توست و فراموش نکن اگر بایزید را دوست داشته باشم و نخواهم تو جای مرا بگیری، راه دیگری هم هست.
چه راهی؟
کشتن تو. و اگر قصدم این بود هرگز تو را هوشیار نمی کردم. از زمانی که با من در این اماری نشستی ساعتها می گذرم. بارها به تو میوه شیرینی دادم و تو خوردی، و اگر می خواستم بکشمت حال مرده بودی.
خدایا حق با شماست، حالا چه کنم؟
اگر می خواهی موفق بشوی تغییری در وضع خود بده.
اگر بایزید خواست
که... هرگز بدخلقی نکن، بهانه بیاور که موقع مناسب نیست.
ولی بعد از چه مدت میتوانم پری بشتم؟
مردیست به نام محمد عرب، اهل ترابزان. پدر او با پدرم دوستی داشت، خود او برادر شیری من است، شیعه است، قول داده به ما کمک کند. اما نمیدانم چه شده، کجا رفتی، چند روزی او را ندیدم. شاید او را به ماموریت فرستادم، به زودی خواهد آمد. او قول داده در قصدی به ما کمک کند.
کمک کند؟
بایزید به اماری نزدیک می شود، سنان هم با اوست.
شمسه خسته شدی ها؟
نه خانزاده.
مهمان ما چطور؟
جواب بده. نه قربان.
خوبه. روبروی ما روستای زیباییست پردرخت. میگویند رود کوششی هم از میان درختان میگذرد. آنجا استراحت میکنی و من باید مطلبی را به تو بگویم. در آنجا خواهم بود.
در خدمتم.
دختر جان تو خوب هستی؟
بله.
وقتی توقف کردیم میبینمت.
منتظر.
شمسه.
بله.
من میخواهم این دختر را راضی کنی بدون درد سر با من باشد.
یعنی که؟
حتما به تو گفته چرا همراه ماست.
بله.
پدر او نامزدش را کشته، او اکنون بیکس است. پدرش را گرفتند و به جرم قتل نامزدش میکشند. قطعی است که پدر نامزده او هم دختر قاتل پسرش را نمیپذیرد. برادرهای دختر هم او را نمیپذیرند، زیرا او موجب بدبختی شده. پس چاره ای ندارد جز اینکه با من باشد.
واقعا اینطوره؟
شمسه هوشیار باش. اگر کاری کنی که او به من شک ببرد در خاک ایران دفن میشوی. فهمیدی؟
بله فهمیدم، خوب هم فهمیدم. اما اگر گفت شما چطور فهمیدید چه بگویم؟
بگو عرب محمد یکی از افراد من که برای بعضی کارها در ایروان مانده بود خبر آورده. اگر بخواهد او را میفرستم تا ماجرا را بگوید.
کی؟
بعد از نهار.
بسیار خوب. مأمورم به تو خبر بدی بدهم، اما حدس میزنم خبر دروغ باشد. اما اگر تو بی اعتنا باشی من کشته میشم.
چه شده ها؟
اگر یقین کنی که نامزدت کشته شده چه میکنی؟
خدای من، یعنی
آرام باش، آرام باش. گفتم که اگر
تو خبر بدی داری.
دختر کمی دقت کن، گفتم حدس میزنم خبر دروغ باشه. تا چند دقیقه دیگر میفهمیم راست است یا دروغ. ولی اگر دروغ بود تا تو باید همون رفتاری را داشته باشی که اگر راست و حقیقی بود. فهمیدی؟
یعنی گریه کنم؟
بله بله. آمد، این مرد همان عرب محمد است که گفتم.
بانوی من خانزاده فرمودند.
بیا جلو عرب محمد.
خانزاده فرمودند خدمت برسم و عرض کنم که چه واقع شده.
خدای من شما را دیدم.
آهسته دختر جان، خیلی آهسته.
این باید گریه کنم.
من که هنو چیزی نگفتم خواهر. گوش کنید، من ماجرای اصلی را تعریف میکنم، ولی شما طوری نشان بدهید که من ماجرای کشته شدن شیرزاد را برای شما میگویم و روزیک عشق بریزد، گریه کند. تو هم تأسف داشته باش. میتوانی عشق بریزی روزیک؟
بله، عشق او همیشه آماده.
خوب بگو.
دختر جان، خدا شما را دوست دارد. قرار بود من در ایروان بمانم و بعضی کارهای عقب افتاده را سر و صورتی بدهم. اونها مرا مأمور مراقبت از نامزدت کردم و قاصد شدم در راه او را بکشم.
من شما را جلوتر از اینها دیدم.
بله بله، شما روزی مرا دیدید که برای اولین بار سنان را دیدید.
بله بله، یادم آمد.
فرصت نداریم از این حرفا بگذاریم. به هر حال بعد از فرار تو جنجالی شد. دو روز شیرزاد و پدرش را اینجا و اونجا کشانیدند. من دیدم ممکن است گرفتاری درست شود. ترتیبی دادم که وقتی شیرزاد و پدرش را به خدمت خانه حاکم میبرند اونجا باشم. زیاد حرف نزنم، دخالت کردم. نشانی های شما را دادم و گفتم که دیدم چند سوار او را میبرند.
اگر به تو شک میبردند؟
شما را تعقیب میکردم و میفهمید.
چرا نگفتی من همراه این کاروان هستم؟
اون وقت میگرفتند و تحویل پدرت میدادند. من به خانزاده گفتم که تا قزوین خودداری کند، چون حکمران ایروان به ما شک برده و اگر دختر بفهمد همه این کارها برای رو بودن او بوده و از سوی دیگر سواران حکمران برسند دختر هیاهو کند، آبروی ما می رود. ولی در قزوین می توانیم او را در جایی مخفی کنیم، در حالی که اینجا نمی شود و او هم قبول کرده.
حالا شیرزاد کجاست؟
او از بیراه به سمت زنجان و قزوین می رود و من سعی می کنم نزدیک شهر یا وقتی به شهر وارد شدیم تو را فراری دهیم. تو فقط سعی کن کسی باشی که نامزدش را کشته است.
بسیار خوب، خدا از شما راضی باشد.
من می روم شمسی، مواظب باش وگرنه هر سه کشته می شویم.
مطمئن باش، دست بگیر که این دختر قشنگ خوب است. برو، خیالت راحت باشد، برو.
سنان، شنیدم خان احمد گیلانی با شاه طهماسب سر یاغیگری دارد. من میخواهم کسی را به سوی او بفرستم. اگر ما با هم متحد شویم میتوانیم کار رافضیان را تمام کنیم.
چه کسی را میفرستید؟
بهترین کس علی چاشنیگیر است. او زبان فارسی را خوب حرف میزند، کسی به او شک نمیبرد.
اگر محمد آقای مهماندار بپرسد او چه شده و کجا رفته، چه بگویم؟
ما در حضور محمد آقا علی را مأمور می‌کنیم به روم بازگردد و کارهایی را که لازم می‌دانیم انجام دهد. در ضمن سرداران و پاشاهای طرفدار ما را از سلامتی ما آگاه کند.
مگر قرار نشد طهماسب را بکشیم؟
اگر هم این کار را بکنیم باز به خان احمد احتیاج داریم. هرگاه علی شتاب کند و به موقع به گیلان برسد، خان احمد میتواند ما را یاری کند.
این که شدنی نیست. ما هر قدر کند حرکت کنیم باز زودتر از علی به قزوین میرسیم و باید به محض رسیدن به قزوین کار را تمام کنیم. اگر علی همون موقع نیز به گیلان رسیده باشد باز نمیتوانند به کمک ما بیایند.
منظورم این نیست که خود را به قزوین برساند، بلکه هدف این است که اگر به نتیجه نرسیدیم و خواستیم عقب بنشینیم،
خان احمد آماده باشد و ما را یاری کند. علی آقا گفت از قزوین تا گیلان راه زیادی نیست، اگر نصف راه را خان احمد بیاید نصف را ما برویم زودتر به هم میرسیم.
احتمال میرود که سودی داشته باشد.
گذشته از این، اگر موقعیت برای کشتن شاه طهماسب در روز ورود مناسب نبود، ما از نقشه خود صرف نظر نمی کنیم. این کار را برای روزهای بعد می گذاریم و خان احمد هم وقت کافی برای کمک به ما خواهد داشت.
بسیار خوب، حرفی نیست.
ساستی دخترک چه می کند؟
گریه.
قربان، من به این عرب محمد اعتماد ندارم. ای کاش کسی دیگری را مأمور کشتن آن جوان می‌کرد.
دیوانه، این عرب محمد بود که ما را متوجه قصد سلیم کرد. به ما فهماند مصطفی پاشا لله من به من خیانت می‌کند. او خیلی کارهای دیگر کرد که همه به نفع ما و برای موفقیت ما بوده.
قدوس فرهاد، تو چرا به او اعتماد نداری؟
قسم می‌خورم که رافضی است. اگر در مورد سلیم و مصطفی پاشا به نفع شما کار کرد، دلیل نمی شود که طرفدار رافضیان ایران نباشد و طرف شاه ایران را نگیرد.
آفرین آفرین، بد نگفتی. سنان، بگو مراقبش باشند.
اطاعت می کنم.
چرا اینجا توقف کرده ایم؟ هنوز چیزی از ظهر نگذشته و شهر قزوین دیده می شود.
قربانت کردم، رسم بر این است که هر میهمانی در نیم منزلی شهر توقف کند و روز بعد وارد شهر شود، خاصه میهمان عزیزی چون شما که مرشد کامل می خواهم بهترین استقبال را از او کرده باشم. به فرمان حضرت ذل‌اللهی، یکی از برجسته ترین و مورد احترام ترین مردان، یعنی معصوم بیگ صفوی خلیفت الخلفا، به استقبال شما آمدند و شما را تا شهر همراهی خواهند کرد.
بسیار خوب، بد نیست. ما خواهیم دانست چه کسانی به استقبال ما خواهند آمد تا وضع برخورد و رفتار خودمان را بدانیم.
معصوم بیگ خواهند گفت.
چه چادر بزرگ و زیبایی است. آیا این مرواریدها اصل هستند؟
البته قربان. در دستگاه حضرت ذل‌اللهی هرگز چیز بدلی وجود ندارد.
یاران من سنان، علی آقا و لاله پاشا کجا هستند؟
معصوم بیک مرد بزرگی است. آنها به استقبال او رفتند و این هم همه و صدای پای از اونهاست.
یعنی همراهان من رفتند از فرستاده شاه طهماسب استقبال کنند؟
معصوم بیک مرد کوچکی نیست قربانم کرد. مقام او بلا فاصله پس از حضرت ذل‌اللهی.
من هم مرد کوچکی نیستم، همراهان من هم همچنین. اگر دست تقدیر به قول فارسی ها آینه را محتاج خاکستر کرده، دلیل نمی شود کسان من به استقبال یک درویش برود.
استدا می کنم مواظب باشید. اگر خدای نکرده به معصوم بیگ بی احترامی کنند، قزل باشا تحمل نمی کنند و حضرت ذل‌اللهی خواهند رنجید. و چه عرض کنم که چه خواهد شد؟ اگر می خواهید اینجا بمانید و احترام داشته باشید، سعی کنید مردمان صاحب احترام را محترم بشمارید و بدانید که در مملکت ما همه کس به قدر و اندازه خود محترم است.
شاهزاده من، عالی جاه معصوم بیک فرستاده حضرت ذل‌اللهی شاه طهماسب بار می طلبم.
بفرمایند.
سلام بر شاهزاده بایزید، مهمان عزیز و عالی قدر حضرت ذل‌اللهی. خداوند شما را از هر گونه آسیب و بلیهی محفوظ بدارد و در کنف حمایت الهی و حضرت رسالت پناهی کامکار باشید. بنده حضرت ذل‌اللهی معصوم، که خادم حضرت شاهزاده نیز هستم. مفتخرم که از طرف شاه طهماسب به صفوی الحسینی به خدمت برسم که نزول اجلال موکب همایون خانزاده بزرگ